اما اگر ما آمدیم این قداست رو حبوبی کردیم، یعنی به ذات اقدس کبریا ها در چارچوب هر مذهبی اینو تسری دادیم، وقت نتیجهش میشه که در هندوستان یک گاف ترافیک شهری رو برمیاره و بخشی از تلاش دولت این هستش که من ماموری پولیش که نذارن گاوا تو مسیری بیان که راه مردم رو ببندن، یا میشود این که یه عده به بهانه برگزاری مراسم عزاداری علم شنگی برام میندازن که ما در 20 روز از سال با عذاب باید زندگی بکنیم. امسال من شنیدم که دستور داده شده که از طرف مقامات کشور که این عکسایی که منتصب از بین که این عکس حضرت علی، این عکس حضرت پیامبر، این عکس حضرت عباس، عکس حضرت امام حسین یا همساله هم اینا رو جمع کنن. چه کار قشنگی، دستشون درد نکنه. ولی سوال اینه که چرا این کار 3 سال پیش نکردید؟ چرا 3 سال پیش که مردم عکس مصدق و فاطمی و مدرس و نمیدونن خسروی گل سرخی و دیگران رو دست میگرفتن، شما اجازه دادین یه عده به بهانه شعائر اسلامی تو میتینگاشون میان اینجور عکس‌ها رو عکس رسمه تمثال منتصب مثلا به حضرت علی یا به مثلا توی مجالس تصاویر مشابه رو آویزون کنن؟ آیا این به این دلیل نیست که شما کاملا حتی با مقدسات و باورهای دینی مردم ابزاری و کاربردی برخورد میکنید؟ و وقت نتیجهش میشه این که خرافه پرستی اینقدر رشد میکنه که برای جون خودتون میشه. یک آدم روانپریش ادعا میکنه من دیشب امام زمان رو به خواب دیدم، به من گفتش که علی اصغر خروش کن که منم دارم میام. یه آدم احمقتر از خودش رو هم دور خودش جمع میکنه و جریانهای سیاسی ورشکسته که یک زمانی یا شعار نمیدونن چنین میدادن یا چنان، چون آدم نمیتونن جذب بکنن، این ابله ها رو ازشون حمایت میکنن، بعد میگن حقوق مدنی اینها از بین رفته، اینها قربانیان نقض حقوق بشر در ایرانه. ما مطلقا از این چیزا دفاع نمیکنیم، برای که اساسا در کشوری که حاکمیت ملی وجود داره و باید بی وجود بیاد، همه باید رو حریم خودشون حرکت کنن. تو خیلی آدم متدینی هستی، اصلا تمام 24 ساعت شبانه روز و در 365 روز سال تو خونت قرآن بگیر، به سر دعا بخون، ذکر بکن، هیچ اشکالی نداره. اما اگه صدات انقدر بلند باشه که مزاحم همسایت بشه، دستبند باید بهت بزنن ببرنت به زندان. یعنی باید اونطوری رفتار بکنن انگار با یه کامیون توی یه کوچه باریک با سرعت رد شدی. یعنی حقوق مردم و حقوق عمومی رو با این اقتدار باید حفظ کرد. در این حال شما باید این فلکسیبیلیتی یا انعکاس رو این مثلا انعطاف پذیری هم داری که مثلا روز شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین که سمبل آزادی برای همه بشریته، همه دستگاه های دولتی و فرهنگی بسیج بشن، یک مراسم متین مفقر زیبای با شکوه دارای هویت فرهنگی و اسلامی ایرانی رو مثلا شما برگزار بکنید که همه دنیا بیان ببینن. این بسیار عالی، این که نقض حقوق ملی نیست. همینطور است برای ولادت مثلا حضرت عیسی مسیح یا روز نزول تورات برای هموطنان کلیمی ما، یا نمیدونم نوروز که مال همه ایرانی هست. یعنی نه اینقدر سفتش میکنی که ببره این پیچ و مهره، نه اینقدر شل میبندی که چرخ زندگی و تعادل از زیر عرابی زندگی اجتماعی مردم خارج بشه. باز برمیگردیم به اینکه میبینیم قداست قانون اگر متضمن حفظ منافع ملی باشه و دقیق تعریف بشه قابل قبوله، اما اگر قراره به صورت یک محمل، به یک بهانه، به یک توجیه برای نقض سایر قوانین و یا تخطی و تجاوز به حقوق مردم باشه، پذیرفته نیست. آخرین چیزی که این برنامه امروز بهش می‌پردازیم و بقیه رو به برنامه بعد موکول می‌کنیم این هستش که حالا آمدیم و چنین قوانین خوبی در کشور وجود داشت، یه تخلفی صورت گرفت که اصل بحث از اینجا شروع میشه. چه تضمین هایی وجود داره که قانون و عدالت در یک جایی به نام محکمه عدلیه دادگستری یا هر چیز دیگه که اسمش یا سازمان مشابهی که هست، حتی شورای حل اختلاف یا شورای نظارت یا بررسی یک مثلا فرض کنید فاجعه‌ای که وجود اومده، مثلا یه هواپیما سقوط کرده، میبینن هواپیمای دست دوم خریدن، کلی هم رشوه خوردن توش، خلبان بدبخت هم هیچ گناهی نداره. اگه بیان بگن نقص فنیه که آبروشون میره، گناه رو میدارن گردن خلبان بدبخت. خب میبینید در اینجا عدالت زیر پا گذاشته میشه به خاطر منافع یک گروه مافیایی که کار خرید هواپیما بودن، و قانون میشه مستمسک، چون به اون گروه، به اون برد بررسی یا اون گروه، اون گروه ناظرینی که میان کار کارشناسی میکنن اختیاراتی داده میشه کاملا تخصصی، و به راحتی یک کلمه و یک جمله تو گزارش اونها میتونه سرنوشت تعداد زیادی از آدمایی که تو اون حادثه کشته شدن رو فرض بفرمایید تغییر بده، چون بهشون خسارت پرداخت میشه یا نه. اولا خسارتی پرداخت نمیشه، به نفع دولت و شرکت‌های بیمه، بعدم یا به نفع دولت میشه و هواپیمان به پرواز هواپیمان مشابهش ادامه میده. و اون بحث قضاوته، قاضی اگر تخلف کرد چی؟ چند نوع تخلف داره قاضی؟ علل اصول در امر قضاوت توسط هر کس که باشه، حتی مهم که داریم صحبت داره میکنیم، سه نوع یا سه گونه از تخلفات ممکنه توسط کسی که قضاوت میکنه به وجود بیاد. اول عدم اطلاع از قانون یا از اون چه که میتواند موجب اشراف فرد قضاوت کننده یعنی قاضی یا داور بر واقع همه واقعیات مربوط به اون موضوع بشود. این خیلی مهمه. میگن در زمانی که حضرت بقیت الله کودکی بودن، یکی سر قدوشون چند نفر بودن دارین امتحانش کنیم، رفتن پیش ایشون سوال کردن که آقا زن و مردی زنا کردن خودشون چیه؟ ایشون فرمود که اینا بالغ هم یا نابالغ، مسلمان هم یا غیر مسلمان. اگر غیر مسلمان در سرزمین اسلامی و در ضمن اسلام بوده یا در جای دیگری بوده، روز بوده یا شب بوده، مخیر بودن یا مجبور بودن، هوشیار بودن یا مست بودن، اینقدر سوالات اینجوری مطرح کردن که اینا دیدن اگر به طور واقعی همچین اتفاقی افتاده بود اصلا نمیتونستن بیان در محکمه مطرح کنن. حالا بعضی اینو مستمسه که توجیه زناکاری قرار دادن. نه خیر، این نشان میده که قاضی باید اینقدر بر واقعیات، بر حقایق و بر نکات مربوط بر یک موردی در اون قضاوت میکنه اشراف داشته باشه که سر سوزن جای تردید ذره بقید یک درصد برای وجود نداشته باشه. خب برای اینکه این اتفاق نیفته، دستگاه قضایی نباید قضاوت رو بر عهده یک نفر بذاره. مثل بسیار از کشورهای جهان باید هیئت منصفه وجود داشته باشه. هیئت منصفه تعدادشون به مقداری باشه که بشه از افراد متخصص مرتبط با اون نوع، با اون حادثه و اون جرم رو هم در اونها گنجوند. مثلا فرض بفرمایید که اگه مربوط به سقوط هواپیماست، از هیئت منصفه 15 نفره ما 5 تاشون کارشناس سوانه هواپیمایی باشن، 5 نفر کارشناس ساخت هواپیما باشن، الکترونیک باشن، ایویانیکس باشن، AMP باشن، نمیدونم کارشناس برج مخابرات باشن، نگهداری زمینی هواپیما باشن، که بتونه قاضی مطمئن بشه همه ظرائف بررسی شده، چون که نمیتونه به همه علوم اشراف داشته باشه. دوم چیزی که هستش این هستش که قاضی باید در شرایطی به قضاوت بنشینه که هر نوع اعمال نفوذ، فشار و تأثیر بر اون نزدیک به صفر بشه. و همین دلیل هم هستش که در سیستم جز شرایط قضای اسلامی این هستش که مثلا قاضی وقتی که گرسنه است، یه خیلی معذرت میخوام بی‌ادبیه، نیاز به رفتن دستشویی داره، نباید قضاوت کنه. وقتی که عصبانیه، نباید قضاوت کنه. هر چیزی که میتونه ذهن متین موقر معقول منصف او رو مخدوش بکنه رو، اینا نباید رو اثر داشته باشه. ما داریم در چیز اسلامی داریم که عمر ابن عبدالعزیز برای سرزده برای این که از این محاکم میشه، بعد میبینه که قاضی زیاد صحبت میکنه، جلسه رو متوقف میکنه و فرعون قاضی رو برکنار میکنه. میگن چرا؟ این قاضی اینقدر صحبت میکنه که زمان محدود دادگاه به حد کافی در اختیار طرفین دعوا قرار نمیگیره و بعید اونها در زمان باقی مونده بتونن همه حقایق رو بررسی مطرح بکنن و دفاع کنن از خواست و نظر خودشون. یا امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از قضات رو برکنار میکنن. میگن چرا؟ میگه برای اینکه با یکی از این طرفین با صدای بلندتر صحبت کرد. خب ما اصلا به بحث دینی این ماجرا و شخصیت های این بزرگواران کاری ندارم چون اینا شناخته شدن، اما اینا یه درسه که همه جای دنیا اونو میشه فهمید. قاضی در چنین جایگاه حساسی نشسته. حالا اگر این قاضی تحت تاثیر آموزه‌های تند سیاسی و اعتقادات مذهبی و تحت تاثیر تبلیغات مدفروحکی باشه، نتیجهش میشه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، گل و بوته‌هاش هم میشن محمد نیازی و علی رازینی و سعید مرتضوی و مابقی این آدمایی که میبینید. طرف رو از استان بوشهر زیر فشار شکایاتی که میشه به خاطر قاضی که این قاضی نقش داشته، نقش مؤثر داشته در قاچاق میراث فرهنگی و اعتراضات، برکنارش میکنن، میکننش مدیر کل دادگستری فارس. یه در واقعش پاداش میدن. آقای سعید مرتضوی بعد از کثافتکاری قتل زهرا کاظمی ترفیع میگیره. اصلا انگار اون دقیقا باید همین کار رو میکرده، نه چون این کار رو کرده و این همه اعتراضی هم که شده ایشون میده اخری هیچ تردیدی در اینکه شخص خود ایشون نقش داشته در قتل خانم زهرا کاظمیش پاداش میده. خب این بر میگرده به این که ما الفبای قضاوت، قاضی، محکمه و قانون رو در کشورمون ندیده میگیم. در اگه شما اگر همین قوانین جمهوری اسلامی ایران رو ترجمه کنید که ترجمه شدهش هست به هر حقوقدان در دنیا نشون بدید، اینجوری نیست که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه از اول تا آخرش مثلا فرض بفرمایید مغایر حقوق بشره. شما تو به سوئد هم ببرید نشون بدید تو این تیار قوانین که اصلا فشهارتشون یاد ایراد میگیره. بقیه بسیار زیبا و قشنگشون قانون محاکم مربوط به تخلفات انتظامی و جرایم قضات رو وقتی میخونی حیرت میکنی که اگر واقعا این قوانین وجود داره و به اجرا در میاد چطور روز روشن قاضی تو این مملکت حق و ناحق میکنه. در پرونده آقای مهدی حاضری علیه آقای عبدالله جسبی کارشناس حقوقی و امنیتی نیروی انتظامی که بالاترین مقام تشخیص در دستگاه های انتظامی این مملکته، حتی از قاضی خود فهمش باید دقیق‌تر باشه، به صراحت می‌نویسد با آقای قالیباف. ایشون می‌نویسه که آقا قاضی عمدن و رسماً خلاف واقع مطلب گفت نوشته. اینا تو دادگاه مطالبی گفتن خلاف واقع، دروغ گفتن، نیروی انتظامی گزارش دروغ داده. خیلی جالبه این برای هم آقای قالیباف هم برای آقای رئیس جمهور، ولی تا این لحظه اصلا به این نظر کارشناسی کسی دقتی نکرده. اصلا انگار نه انگار که همچه آدمی با حکم یک مقام عالی رتبه انتظامی و امنیتی مملکت رفته یک پرونده بررسی کرده. اینجوری چرا؟ برای اینکه وقتی که ما میتوانیم که کسانی بتوانند امکانات دسترسی مردم به ابزارها و منابع اطلاع رسانی به منظور آگاهی خودشون اونها از واقعیات جامعه و زندگیشون و خصوصا حقوق اونها رو ما بتونیم ازشون بگیریم، نتیجهش این هستش که شما میبینید رئیس قوه قضاییه صداش در میاد که آقا بسیاری از این دعواهایی که میاد در دستگاه‌های قضایی مطرح میشه اینا به دلیل این است که مردم حقوق خودشون رو نمیدونن. الان تو اکثر دادسراهای ایران یک جایی رو درست کردن تحت عنوان ارشاد قضایی. برای شما میگن که مشکل من چیه؟ راهنمایی میکنن که چطور باید اقامه دعوا کنی. چرا؟ برای اینکه وکلای کافی وجود ندارن. اون وکلایی هم که هستن همه رو دولت تایید نمیکنن. اونایی هم که مورد تایید هستن همشون امکان رسیدگی به پرونده ها رو ندارن. بعدم این وکیل بیچاره زندگی هم باید بکنه. خب ترجیح میده دعوای ملکی مثلا چند ده میلیارد تومانی رسیدگی بکنه تا دعوای دو تا کارگر بدبختی که با هم دیگه شریک شدن یا آپارتمان چند متری ساختن حالا با هم اختلاف دارن. بحث ما رو موقتا در اینجا میبندیم با این جنبندی که وقتی ما منصفانه به مجموعه وقایعی که در کشور ما و کشورهای جهان اتفاق میفته نگاه کنیم، فارغ از هر نوع ایدئولوژی، مذهب و آموزه های فرهنگی و اعتقادی دیگری که داریم، میبینیم قانون به عنوان یک توافق، یک معاهده مورد قبول همه مردم جامعه زمانی ارزش و تأثیر داره و میتواند تقدس نسبی و موقت داشته باشه که متضمن تعیین و حفاظت از حقوق همه مردم یک کشور باشه. بنابراین نمیتواند به یک ایدئولوژی، به یک مذهب، به منافع قوم و قبیله به تنهایی اتکا داشته باشه، مگر اینکه بر اساس اندیشه و باور عمیق وطن پرستانه توسط عده انسان شریف شجاع با شعور وطن پرست نودوست تدویل بشود به اجرا در بیاید. و دیگر اینکه زمانی یک جامعه میتواند به اطلاع برسه که نه فقط قوانین خوب و مناسب داشته باشه، بلکه اجرای اون قوانین به دست انسانهای صالحی باشه که شرف و شعور و شجاعت اجرای قاطع قانون رو داشته باشن. و چنین افرادی در یک جامعه پیدا نمیشوند و نمیتوانند پیدا بشوند، یا اگر حسن به کار گرفته نمیشوند مگر حاکمیت ملی باشه.
بله، درود بر شما. و به پایان به دو نکته اشاره کنم، که یکی این که امیدواریم در کشورمون همونطور که به درستی اشاره فرمودید قوانین آنچنان ملی و آزادانه و ایرانی و انسانی باشه که همه اندیشه ها و به هر نوع تفکری، حتی اونایی که مخالف افکار ما هستند، حقوق مساوی به اندازه حقوق ما بده، حالا چه این اندیشه ها دینی است و چه غیر دینی. و نکته دیگر همین که جناب آقای معتمدی در واقع به جای نام وطن پرست، به نظر بد نیست که نام انسان ملی، که یعنی هم وطنش رو میپرسته و هم هموطنش رو میپرسته و هم عاشق همه انسان‌های سلامت روی زمینه، و بعد هم که بی‌طرفانه و عادلانه منافع دیگران رو چون منافع خودش در نظر میگیره. البته ملی واقعی کسیست که منافع دیگران رو بیشتر از منافع خود در نظر میگیره. خواستم به این دو نکته اشاره کنم. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید و با آرزوی روزی هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل، که همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند. تا گفتاری دیگر با شما خداحافظی میکنیم و براتون آرزوی اوقاتی خوش داریم.
سلام با همه شنوندگان عزیزم و همچنین شما هم بزمان بزرگوار خداحافظی میکنم. آرزو میکنم که دلهای گرم همه ما همواره به نور ایمان به حقانیت ملتمون و شایستگی ملت ایران برای دسترسی به یک سعادت شرافتمندانه روشن باشه و ما از تلاشایی که میکنیم خسته نشیم، از سختی ها فسرده نشیم، از پا نیفتیم و به خاطر داشته باشیم که ما قرار نیست تا ابد در این دنیا زندگی کنیم، ولی ایران ما تا ابد باید سربلند و آباد و آزاد باشد و آزادی و آبادی و سعادت در اون از هر نسل به نسل بعد توسعه پیدا بکنه و مردم ما، هموطنان ما بهتر زندگی کنند.
باشم درود به شما. از می عشق ریختی در دل آدم اندکی، از دل او به هر دلی دست به دست می رود. تا گفتگوی دیگر بدرود، خدا حافظ.
خدا نگهدار همه.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره قانون و عدالت، تعاریف پایه‌ای، اصولا قانون چیست، در تعاریف آن چه ویژگی‌هایی می‌باید رعایت شود و از به کار بردن چگونه واژه‌هایی باید پرهیز کرد، قانون چه خصلت‌هایی می‌باید داشته باشد، منشأ قانون توسط چه کسی و با کدامین بینش میباید تعریف شود و چگونه قانونی میتواند حافظ منافع ملی مردم یک جامعه باشد تا بتواند از ایجاد بحرانها جلوگیری کند، ماهیت قانونی یک دولت و یا یک رژیم چیست و چگونه میتوان آن را تشخیص داد، تکلیف مجریان قانون نسبت به قوانین ضد مردمی چه می باشد؟ باید به آن عمل کنند یا نقض قانون و یا راه حل سوم؟ تعریف هویت قانونگذار و مجری قانون را چه کسانی می توانند تعریف کنند؟ شرایط قضاوت قاضی باید چگونه باشد؟ قاضی باید در شرایطی به قضاوت بنشیند که هر نوع اعمال نفوذ و تأثیر بر او به صفر نزدیک باشد و هر چیز که بتواند ذهن متین، موقر، معقول و منصف او را مخدوش کند در نظر گرفته شود. قاضی نباید تحت تأثیر آموزه‌های تند سیاسی، اعتقادات مذهبی و تبلیغات گروهکی باشد. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.